هفته برنامه ای از رادیو پیام.
درود بر شما آقای جواهری، سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام، درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام. خدمت شما
خوب هستین؟ خسته نباشین.
مرسی، قربان شما. شما خسته نباشین.
قربان شما. آقای جواهری، بریم به سراغ، اول بگین که شما نکته‌ای دارید؟ مثل همیشه در این ساعات بعد از ظهری که بودیم، سوال اول من همیشه همین.
نکته‌ای که دارم اینه که به هر حال شما تغییر برنامه دادید، از عصر به صبح اومدید. تبریک میگم بهتون، باشه که عرصه همکاری ها وسیع‌تر و گسترده‌تر بشه و حالا بتونه صدای خودش رو به شنوندگان رادیو پیام برسونه در برنامه ریزی هایی که شما میکنید.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. یه کمی صدای شما هم پژواک داره، هم یه زنگی توش میاد که حالا امیدوارم که در طول گفتگو حل بشه. آقای جواهری، عرضم به خدمت شما که اعدام میکنن محسن شکاریمون رو، ازمون گرفتند، جوان برومندمون رو اعدام کردند و اعصاب هممون رو از دیروز تا حالا به هم ریختن. چه کار باید کرد؟
راستی گفت که به قتل میرسونه. اینم یه قتل حکومتیه به مساوی قتل مهسا امینی در 78 روز قتل حکومتی خود مهسا. این که چی کار باید کرد؟ خب بایستی این خبر رو در واقع در زد و به درون هر خونه برد، چی در درون جامعه 85 میلیونی و چه در عرصه جهانی. باید چرا جمهوری اسلامی در شرایطی که 78 روز از قتل حکومتی مهسا امینی میگذره و مردم پای کوبان و دست افشان خیابان‌های ایران رو زیر پای خودشون دارن تا از قتل و خونریزی و کشتار و تباهی نظام جلوگیری بکنن، اینا برعکس نشینن اتاقای فکرشون رو سازمان میدن و آخوندهای نتراشیده و در واقع تراشیده خودشون رو برای گرفتن فتوا در راستایی از میان برداشتن اون دسته از جوانان پرشوری رو که کف قیامان های ایران گرفتن، در واقع اونها رو در قیام قرودی به قتل برسونن. اون چی که مربوط به محسن شکاریه، محسن شکاری کارگر کافه‌ای بوده تو هفت‌روز تهران. در مسیر زندگی او میگن که محسن از کلاس سوم مدرسه در مکانهای مختلفی برای گذران زندگی تحصیلیش کار میکرد. تو عروسک فروشی کار کرده، تو بوتیک لباس کار کرده، و این اواخر هم توی اون کافه بار هفت‌روز مشغول به کار بود. ما در جریان هستیم که خامنه ای در فراز و فرودهای حرکات این در واقع دوباره اندی یک بار تلاشش برای این بوده که قصاص رو به جای اعدام به دلیل محاربه یا همون فساد فی الارض در واقع جایگزین بکنن و از قتل حکومتی پرهیز بکنن به دلیل وحشتی که اونها برشون داشته. اما خود این فرمانده درمانده و تمام دستگاه اختاپوسی غذایی او که محسن هرجهی بر سر کار هست، در مقابل فریادهای به اصطلاح وکلای درون مجلسش که 227 نفر دستاشون رو بالا کردن و گفتن که اونا رو که در بازداشت دارید تکلیفشون رو روشن کنید، یعنی به قتلشون برسونید، محسن شکاری 223 رو به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به مأمور بسیج عین انجام وظیفه، یعنی من عیناً ترمایی رو که دادگاه پیشوای محسن گذاشته رو دارم ادا میکنم بدون کم کاست. مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران، اخلال در نظم و امنیت جامعه، یعنی بر پایه اتهامات ناچسب نخنمایی که تا به امروز متوجه پرشمارانی کردند محسن رو دیروز پنجشنبه 17 آذر 1401 از کل جامعه ما گرفت و این سرآغازیه برای کشتارهایی که پیش روس و کسانی رو که در واقع ردیف کردن برای اعدام، از جمله اینکه تلاششون بر اینه که موضوع در واقع اعدام رو به خود همه کسانی که امروز در چنگشون اسیرن، از پزشک مردمی کشورمون حمید غروب حسنشون همسرش که الان در چنگشون اسیرن، و ردخان جوان کرد که ساکن تهران سامان یاسین، یا حتی احکامی رو که تا آل متوجه تو ماجر سالهی کردن، همینطور پرشماران دیگر. اینها رو بخوان با توجه به سطحی در واقع از ایجاد رعب و وحشت توی جامعه بخوان اینها رو هم نکرسه زیگری از بین دارن. اگر جامعه واکنش نشون میده، من دارم میبینم که واکنش نشون داده سال امروز. دیشب مردم از نقاط مختلف تهران خوشید رو به خیابان ستارخان، یعنی محلی رو که محسن شکاری رو شکار کردن، کشوندن. محسن به دوستای خودش در واقع گفتگوهایی که داشته میگفته که محاربه در مورد من به معنی این که منو ببرن زیر چوبه دار یا تناوب نظم بگردن من اجرایی نخواهد شد، چون من کاری نگردم. سه تا خراش برداشتن به تنیل بسیجی که تازه بخیه هم نکردن اون رو، اینو تحت هیچ شرایطی در واقع پای چوبه دار نمیبرن. اینا نگاه خود به اصطلاح محسن بوده. واقعیت اینه که اما جمهوری اسلامی اینکه این کار رو کرد، یکی و روشنترین دلیلش ایجاد روح و وحشت افکندن در دل خانواده ها و جوانان، هم از دانش آموز، دانشجو، در واقع دانش آموز چه دبستانی و چه دبیرستانی که امروز پای کوبان هم توی حیات مدرسه و هم توی کف خیابان های ایران خیابون میان، از سوی دیگر حراس افکنی در دل خانواده ها. یک معنای دیگه هم که خیلی خیلی مهمه اینی که یک سطحی از امیدواری رو متوجه بسیجیان میکنه، اینکه این بسیجیان اونچنان مستعصر شدن از دست جوان ها، به محض اینکه شناسایی میشن در هر نبرد خیابانی زیر گرفته میشن و تا جایی که میتونن در واقع حال اینا رو میگیرن، و خیلی از اینها وحشت کردن، لباس بسیجی رو دارن از تنشون در میارن. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اینا رو ساپورت میکنه، به خاطر اینکه اینا رو دلگرمی بده، به خاطر اینکه به اینا بگی که آقا ما فقط در وقت کار کشیدن از شما هوای شما رو نداریم، بلکه اگر خراشی هم متوجه تن بدن شما کردن ما هست. تنها از همین روه که این دو سطح رو بذاریم کنار هم، یک ایجاد حراس و وحشت در بین جوانان خیابان، و دوم دلجویی، دلداری و دلگرمی دادن به نیروی بسیج و سرکوبگر خودشون. به همین خاطره که تو شرایطی که جامعه آوستن سه روز پی در پی 14 و 15 و 16 و ببینید سنگر اصلی این نبرد که روز 16 روز دانشجو در کف خیابان‌های پرشمار دانشگاه‌های کشور ما بوده، روز بعدش در واقع با این عمل ضد انسانی و ضد بشری که انجام دادن، در واقع خواستن یه جوری انتقام بگیرن از مجموعه برایند اون چی که در سه روز گذشته پشت سر داشت. از من پرسیدید که چی کار باید کرد. اعتقاد من یگان کار و سریع‌ترین کار، روشن‌ترین کار در شرایط فعلی برای آنه که با این خبر رو حبس نکنیم در سطح گوشی‌های خودمون یا در واقع ارتباطاتی که خودمون با نفر بالاستیون داریم، بلکه بلند آوازه بکنیم، این خبر رو به گوش همگان برسونیم. توی محیط اجتماعی خارج کشور ما هستن که برای داخل کشور داریم کمتر نسخه میپیچیم، اونها خودشون بهتر از ما بلدن و پرتمامتر از ما عمل میکنن. مثل همین نمونهی که گفتم در مشخصا تهران دیشب انجام داده. یا تا نمونه ای که دیشب در خود استکهلم صورت گرفت، اطلاعیه خیلی سریع پخش شد به اینکه این آخرین پیام اعدام کنیم قیامه برای اعتراض به اعدام محسن شکاری. به تمام لیدرهای استکهلم ایرانیان قراره که جلوی سفارت جمهوری اسلامی تجمعش باشه. اون چی که خبر اومده تا پاسی از شک جلوی سفارت بودن، کما اینکه توی استکهلم امروز یه جوری میشه گفت که بدل به یک سنگری در واقع دفاعی از رودرویی ها شده و تلاش جامعه سوئدی در حالی که خودش بتونه در هر حرکت اجتماعی یه جوری تأکید میکنم تلاش آزادی خواهان ایرانی در استقلال، در حالی که خودش رو جوری رفا نگه دارن افکار عمومی جامعه سوئد رو متوجه باز بودای اون شده کنجا میزنه. از جمعه که روز سه‌شنبه که پشت سر گذاشتیم روزبه پارسی، برادر اون یکی روز پارسی یعنی تریتا که اینا توی اون تشکیلاتی رو که در واقع یه جوری میگن که تشکیلاتی که میخواد جمهوری اسلامی رو ساپورت بکنه توی تحلیل سیاست،
تشکیلات نایاک
توی سیاست کلان آمریکا و همینطور دولت های اروپایی، چندین بار اینا تلاش کردن که بیان توی استکهلم معرفی بگیرن و دلایلی هم خورده که آخرش اکتبر قرار بود این روز بیاد، برش امکان پذیر نشد و به هر حال خودشون رو توی همین به شکل مخفی به شکل پوششی روز سه‌شنبه اومدن و تدارک این کار هم با حزب حاکم بوده، یعنی در واقع حزب حاکم مدراتنه. ولی ایرانی ها از این جلسه خبردار شدن، ریختن توی جلسه نیرویی که تونستن خودشون در اون سالن برسونن و نیرویی که در کف خیابان بودن عنوان صدای اونایی که در اون سالن بودن. خوشبختانه اونچنان در واقع یورشی به روزبه فارسی بردن که سویدی هایی که به دعوت پاسخ داده بودن یکی پس از دیگری فیلمی که من دیدم سالن رو به سرعت ترک کرد. روزبه فارسی به گزارشگر روزنامه اکسپرسون گفته که نه داداش و امتریتا توی اون تشکیلات نایا که الان مدتی استفاده داده من هیچ به عضوش ندیدم. یعنی وقتی که اینا فشار میبینن، وقتی که رودرویی آشکار میبینن، وقتی که تهاجم جنبش آزادی خواهی مردم ایران در خارج کشور رو متوجه خودشون میبینن، به راحتی دروغ رو به خورد مثلا روزنامه‌ای با مشخصه اکسپرس میدن که آقا من داداش و عضو این تشکیلات نامد، حالی که ما شدیم اینها تو دوره پیشین با وزیر امور خارجه که به این طرف آبها سفر میکرد میشستن و دیدار داشتن و تلاششون این بوده که در واقع اصلی سیاست نایاک رو که حفظ و قداست همین نظام واقعا پوسیده موجوده رو بتونن به افکار عمومی در واقع دولت ها به نحوی غالب بکنن. فرقی نمی کرده که دولتی در هیکل وجودی ترامپ بوده باشه یا دولتی در هیکل وجودی بایدن.
آقای جواهری اجازه بدیم به موضوع نایاک برگردیم با هم دیگه. من طبق صحبت های شما اونجوری که دریافتم، شما در واقع این اعدام رو به دو تا منظور در واقع توضیح دادید. من منظور شماره یکش که ایجاد ترس و وحشت در دل جامعه هست رو انتخاب میکنم و در واقع میخوام به شما بگم که آیا واقعا با اعدام کردن جوانان ما چقدر دولت یا حکومت جمهوری اسلامی موفق خواهد شد که در دل جامعه ترس بندازه؟ من فکر میکنم به باور خودم که نه تنها ترس ایجاد نمیکنه، بلکه یک خشمی رو ایجاد میکنه و اتفاقا میشه آتشی به شعله خروشان ملت افزودن و نتیجه عکس خواهد داد براشون. در این حال این رو هم اعلام میکنم که خطهای تلفنمون باز هست، 031-54-0038 و 031-54-0039 و دوستان شنونده هم در موضوعاتی که صحبت میکنیم میتونن که نظرات خودشون رو مطرح بکنن. حالا این سوال رو از شما میپرسم که چقدر واقعا موفق میشه که در دل جامعه ترس ایجاد بکنه؟
ببینید حمید عزیز، تو از من سوال کردی، خودت هم جوابشو دادی. من میخوام فراتر از جوابی که تو من کردی بگم. جمهوری اسلامی امروز نیست که، یعنی منظورم دیروز 17 آذر نیست که دست به یک قتل آشکار در برابر چشمان جامعه ما زد. جمهوری اسلامی از روزی که بر سر کار اومده تا به امروز، اعدام رو به مسابقه یک حکم دولتی در دستور کار خودش داشته. میگه که در سطح جهان بعد از چین به لحاظ وسعت نیروی اجتماعی جامعه ما، یعنی 85 میلیونی، در مقابل جمعیت میلیاردی چین، اولین رقم اعدام ها رو در صحنه جغرافیای جهان داره. بنابراین جمهوری اسلامی خودش دولت اعدامه، جمهوری اسلامی خودش حکومت اعدامه، جمهوری اسلامی خودش حکومت ستیز با هر سر از بادهای مردمه. اگر بخواییم پیکره 44 سال حکومت جمهوری اسلامی رو با بردش بریم، جدا از اون تجاوز آشکاری که به تماشاگران سینمای رکس آبادان قبل از روی کار آمدن قیام برمن کرد، و بعد از اون تمام تجاوزات به حقوق مردمان سراسر جغرافیایی رو برمش بریم، نشون میده که جمهوری اسلامی در واقع همچنان با زندان، با شکنجه، با اعدام، چوبه های دار و قتل عام مردم تو کف خیابون ها داره خودش رو تعریف می‌کنه. این نگاه منه، مربوط به پرسش این روز رادیویی تا نیست. هر بار که بحث اعدام شده، من از همین سناریویی که جمهوری اسلامی در طول این 44 سال آفریده صحبت می‌کنه.
من چون سوالم رو
سوال می‌کنید و درست جواب می‌دید.
آره
همون می‌خوام بگم.
می‌خوام بگم که
آیا از مجموعه قتل هایی که تا به امروز چه پای چوبه اعدام، چه تیر باران بر بچه های ما ترفی بسته، آیا تونست راه خروج جوانان برای پیکاری نابرابر از این زاویه که اون کسی که سرکوبگره همه چی داره و این طرف قضیه که داره از موجودیت خودش عنوان نیروی جوان جامعه که حق زندگی داشته باشه، حق آزادی داشته باشه، دختران محصل و دانشجو و زنان و پیکره عظیم اون نیمه دیگر جامعه که از حق زن و زندگی و آزادی میخواد توی جامعه دفاع بکنه، هیچی تو دستش نداره جز فریادش، جز اعتقادش، جز باورش و جز مشتاش، جز سنگی که از کف خیابون برمیداره در مقابل گلوله های ساچمهی و جنگی و حالا که تو کردستان میگن کاتیوشا میارن میزنن، عباد پیاده میکنن بر سر فرزندان مردم، هلیکوپتر میارن توی عراق و توی در واقع آرامستان هایی که مناسب چهلو و بچه های ما رو برگزار میکنن. اینا همه رو هر روزه و هر روزه و هر روزه ما میبینیم، ولی میبینیم که برای جمهوری اسلامی همونطوری که تو به درستی اشاره میکنی هیچ دردی رو دوا نکرده، بلکه برعکس وسیله افشا، وسیله بیچهرگی، وسیله رخنمایی یک نظامی شده که تو شرایطی که همه جامعه جهانی با چشمان نگران فضای سیاسی ایران رو دنبال میکنن، این یک جوان کارگر زحمتکشی که بیشک هم برای خودش هم به زایی گذران زندگی خانوادش تلاش میکرده، اون رو اینطوری از برابر مردم میگیرن و هنوز که هنوز جسد اون رو تحویل خانوادش ندادن و مردم که درست اشتباهشون متوجه خیابان ستارخان رخشان، متوجه منزل پدر مادرش بوده، دیدیم که چه شایعه‌ای از در واقع بیان همراهی، همسویی، همجهتی با خانواده از خودشون به اثبات رسوند. اینطوری باید دید.
بله شما درست میگید. من شاید سوالم رو کامل نپرسیدم و منظورم همین هست که در دوره‌های مختلف حکومت اسلامی با اعدام‌ها تلاش کرده خودش رو تثبیت بکنه، ولی هر بار که دست به این جنایت زده یک بخشی از جامعه رو در واقع از دست داده. در دهه 60 در واقع همون موقعی که از پیروزی انقلاب مست بود، فرمان خمینی هزاران جوان رو از ملت ایران گرفت و این باعث شد که ریزش عظیمی در واقع در بین مردم ایجاد بشه و دیگه اعتقادی به جمهوری اسلامی نداشته باشند. در دهه 70 پس از کوی دانشگاه و اون جنایات کوی دانشگاه همین اتفاق افتاد. در جریانات جنبش سبز در 88 هم همینطور، 96، نوید افگاری، آبان 98، همه این اعدام ها، کشته شده ها، قتل های حکومتی که اتفاق افتاده به ترتیب اقشار مختلف جامعه رو حکومت اسلامی از دست داده. و در واقع سوال من اینه که مگر یک اتاق فکری که ما راجبش صحبت میکنیم که آقا جمهوری اسلامی اتاق فکر داره، نمیدونم جمهوری اسلامی میشینه برنامه ریزی میکنه، انقدر احمقانه فکر میکنه که با گرفتن جان جوانان ما، با گرفتن در واقع با کشتن جوانان در کف خیابان ها، با سرکوبشون، با اعدامشون هیچ کاری از پیش نمیبره که هیچ، در واقع گور خودش رو وسیع‌تر و عمیق‌تر میکنه. حرف من اینه و در واقع سوال من از شما هم همینه که با توجه به اینی که ما میبینیم که حالا فایل های صوتی منتشر میشه، نمیدونم ویدیوهای در میاد، خودشون پروپاگاندا میکنن برای همدیگه، همدیگه رو تشویق میکنن به این موضوع و همشون هم در واقع از چند اتاق فکر فرمان میگیرن برای هدایت و ادامه و بقای جمهوری اسلامی، در نهایت نتیجه عکس میگیرن. اینقدر احمقانه است اتاقهای فکر اینها؟
آره، ببینید همین خیلی نگاه درستی رو در یک پرسش همان جا دادید. به اعتقاد من همه دیکتاتورها به اتاقهای فکری که برای بقا و تثبیت موقعیت اونها تلاش میکنن یک حماقت محض تاریخی رو با خود نمایندگی میکنن، اون اینه که فقط خودشون رو میبینن و قوای سرکوب خودشون رو به اضافه تجهیزاتی که برای قوای سرکوب فراهم آوردن در اون گوشه هم زندان ها و امروز زندان هاشون پر شده، میگن که سوله های مختلفی رو تهیه کردن که بتونن این جوانانی که میگیرن ببرن منطقه. به درستی اشاره میکنی، اون چی که از جلسات محرمانه سردار قریشی با افراد امنیتی رسانه های حکومتی امروز تو هر گوشی میشون پیدا کرد. اگه واقعا توی سایت تو نیست، من لینکشو برای تو بفرستم تا آدمایی که به سایتت مراجعه میکنن به این اتاقایی که تو در تلگرام تهیه کردی و قابل دسترسی برای هر شنونده هست برن دو ساعت این رو گوش میکنن و ببینن که چه احمقهایی در درون این اتاقای فکر برای نقشبندی حفظ و روپا نگه داشتن این نظام سراسر جور، سراسر واقع زور، ستم، بی اعتباری به یک مملکت 85 میلیونی نقشه میکشند و همین نقشه‌بندی ناقابلیت اونهاست که لحظه به لحظه شخص خامنه‌ای رو وا میداره که بیاد جلوی یه تعدادی ظاهر بشه که بخواد یک نمایش رو به انجام برسونه که آخرینش دو روز پیش از قتل حکومتی همین محسن شکارچی عزیز فرمانش این بوده که آقا بزنید دیگه ولی سریع. یعنی اگر مجلسیان بر چند پیش مشتاشون رو توی مجلس گرفت از قدداری کشیدن به دستگاه قضایی فشار بیارن که آقا بکشید، فرمانده درمونده هم اومده گفتی که آقا چاره ای نداریم جز این که بکشید. حالا میبونم این که ما چه وظیفه ای داریم، وظیفه ما چیه؟ من معتقدم به عنوان یک فعالی که به چند سندی مسائل جامعه ما هر لحظه مثل خیلی های دیگری که ابراز مسئولیت بکنن احساس مسئولیت بکنن نظر برم اینه که وظیفه ای ماست که خبر اعدام این جوان کارگر رو، من تاکید دارم بگم جوان کارگر به خاطر اینکه خیلی ها میگن پس این کارگرا کجا، این کارگر دیگه تو پیشونیش نمیشه که من کارگرم اومده تو کف خیابون، نه، از محیط کارش وقتی که فارغ شده کنار اون جوان دانشجو، کنار اون زحمتکش شهری اومده توی خیابون، از محیط کارش اومده تو خیابون.
تعریف کارگر یعنی تعریف کارگر از نظر شما آقای جواهری، در واقع حالا میگن بعضی ها این گونه فکر میکنن، تعریفشون از کارگر در واقع کارگر صنعت و معادن و
عزیز دل من،
اینجوری هست.
کارگر صنعت، کارگر معادن که زودتر از خیلی های دیگه توی
نه من متوجه، من دارم اون نگاه رو تعریف میکنم،
میدونم و میخوام به همون اون تعریفی که میکنن به اونها رو غایب میبینن. باید بگم مگه کارگر تفتانی توی حواز نبوده که بزرگترین معدن رو به روی حاکمیت بسته، کرور کرور مردم اون شهر رفتن اونجا معدنی رو که بزرگترین در واقع عطیه طلاح رو به این حاکمیت ضد انسان میداده که پولشویی بکنه و روش بستن، کارگراش رو با خودشون همراه کردن و سرمایه حاکم خفته در اونجا رو خفش کردن، نه یه جا بلکه چندین جا. اگه کارگران گروهبندی های مختلف پتروشیمی این اعتراض و اعتصاب بزرگ کامیون دارن، رانندگان کامیون ها اگه بخش توفنده حمل نقل جامعه ما نیستن، اگه پرشمارانی از این معلمان نیروی رنج کار جامعه نیستن که کمربندشون رو دارن سفت و سفتر میکنن، مرتب دارن دانش آموزان رو به این سو سمت جهت میدن که کلاس ها رو تعطیل بکنید تا اینها عرب نشینی بکنن و خواست و واقعیت اوریان و اون چیزی که جزء مطالبات ماست و در پیکره این انقلاب و نوین زن زندگی آزادی تعریف میشه رو به اصطلاح به نحو احسن به نمایش میذاره. میخوام اینو بگم که اون چی که مربوط به ماست، رسوندن این خبر قتل حکومتی محسن تا منتهایه جامعه به درون همه خانه ها، آرای رسانی به دیگران، افزودن به دایره اعتراضات و اعتصابات، تنها راه، تاکید میکنم تنها راه مسئول موندن جامعه از تجاوز و تعدی نیروهای سرکوبگری که تا بن دندان مسلح هستند. راستی ما به جد اینو در بیاوید که الان بیش از میگن 20,000 نفر از جوانان یوکرین در کف خیابان‌ها یا جمع کردن تو چنگ خودشون دارن، اینا اگر مستحصل بشن بس که شدن، ولی بسیطر از این، یعنی احساس میکنن که دیگه مردم پا روی حلقوم اینا گذاشتن که انقلاب خودشون رو به پیروزی به نتیجه مندی برسونن، عرب نشینی نمی کنن و دست به قتل ها می کنن زد که شاید صحنه رو در روی های دنیا کمتر ببینه، چون اینا یک نظام 100% ایدئولوژی هستند و ایدئولوژی حاکمه بر اینها فرمان داده که آقا هر کسی که در مقابل شماست بزنید. حالا شکل زدنش متفاوته، یه جا گردن میزنن، یه جا ساچوی میزنن، یه جا کاتوشا میزنن، یه جا میزنن با انواع و اقسام ماشین آپاش میارن، یه جا دیگه چی میگن زنجیر و غمه و چاقوی زامندار دست بسیجی میدن میگن آقا برید بزنید. اگر ما یک قدم عقب بشینیم، ببینید دست من رو روشن دارن میزنن، یک قدم عقب بشینیم یا 100 قدم جلو میارن. محسن شکاری یکی از ما بوده، یکی از بیشمارانی که امروز در چنگ نظامه بوده، یکی از همین جوانان دلاور قیام بوده. سوگواری نباید در حق از دست رفتن محسن شکاری کرد. اون بایستی به نبرد دامن دار تجهیز نمود تا سرنگونی جلاد، تا سرنگونی دشتین، تا روز زیبای انتقام، انتقام همه خونهایی که طول این 44 سال از چنگ جامعه ما گرفته. هر ست از پیکاری که امروز، هر ست از تلاشی که امروز، هر ست از زودرویی که امروز برای بسیج افکار عمومی جامعه میزبان به هر شکلی از طرف هر گروهی، از طرف هر فردی دست بگیره، من به عنوان یه فعال سیاسی دستشو بگیرم میبینم فشارت و اگر در تمامم باشه در بغلش جا میگیرم. ببینید تجهیز افکار عمومی جامعه منتظر این نمیمونه که ما دعوامون رو بر سر گروه بندی هامون، دعوامون رو بر سر پرچم، دعوامون رو بر سر باندرول، دعوامون رو بر سر این شعار و شعار بخوریم. امروز عمیق‌ترین، پر استوانه‌ترین، پر مضمون‌ترین شعار رو مردم در پیمانی که با خودشون بستن بر فراز این نظام می افرازن. ما اگر ز سر بریده می ترسیدیم بی اسلحه با شما نمی جنگیدیم، ما اگر ز سر بریده می ترسیدیم بی اسلحه با شما نمی جنگیدیم. اینو باندرول کردن توی پل یکی از بزرگراه‌های تهران روز 16 آذر گذاشتن. مردم به این سطح از در واقع دلاوری، جسارت و شجاعت در مقابل تمامیت این نظام هستن. ما بخواییم بیاییم تو محیط اجتماعی خودمون بشینیم با هم، اگر یک گروه بودیم بعدا بشیم دو گروه، بعد بشیم سه گروه، بعد بشیم چهار گروه، بعد بشیم 10 گروه و نفهمیم که توی جامعه ما هر لحظه و هر روز و هر ساعت دارن محسن شکاری ها رو در واقع چکار میکنن، به قتل میرسونن و منتظر ما نمیمونن که فردا آیا برن دنبال توماج صالحی دلشوره بدن نلنگرانی هایی که مادر او داره فامیلایی بودن در خارج کشور، دایش داره که جسورانه داره افشاگری میکنه، فضیلگری میکنه، یا دیگرانی که روز در چنگ نظام هستید. من اینطوری میبینم همین.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. برگردیم به نایاک، داشتید در ارتباط با در واقع فرارشون از بخش‌های مختلف وقتی زیر سوال قرار می‌گرفتند توضیح می‌دادید و دم خروسی که از زیر لباس‌هاشون بیرون آمده بود در ملاقات با جواد ظریف و سایر حکومتی‌ها.
آره واقعیت قضیه اینه که ببینید جواد ظریف به عنوان یه سیاست‌مداری که تلاش کرده تو کشورهای مختلف سفر بکنه، بتونه اعتماد دیپلماسی سیاسی رو جلب کنه. تو سوئد هم بود. همین جوان ایرانی تباری که بعدا شد وزیر از سوسیال دموکرات ها، آقای اردلان شکرابی، به اتفاق نخست وزیر اون دوره سوسیال دموکرات ها، اون فرش قرمز زیر پای آقای ظریف هنگ کردن. خب ما دیدیم که اعتراض نیروهای آزادی خواه ایرانی توی استکهلم چگونه رو در روی رو به وجود آورد. تعدادی از بچه ها زیر چکمه های در واقع پلیس واقعا زخمی شدن، حتی برای اونها پرونده داشته شد. تو دوره های مختلفی که بچه های چپ دوره های مختلف به همین سفارت حمله کردن و در واقع رفتن اونجا شعار نویسی کردن، دستگیرشون کردن و خود در واقع این روز سفارت طرف دعوای این روز پرونده هاشون داره توی دادگاه های استکهلم به اصطلاح دست به دست میده. تظاهراتی که در مقابل وزارت امور خارجه و یورش به موزه مدیترانه توی استکهلم روز سه‌شنبه صورت گرفت، در اونجا پلیس دخالت کرد و بازداشت حداقل دو نفر منتهی شد. خود طبیعیه که نه شخص عضوه پارسی از این دو نفر میگذره، نه پلیسی که اونا رو گرفته و نه حزبی که در واقع اون جلسه رو به آقای عضوه پارسی رفتیدن. یعنی اگر در دوره پیش ظریف تلاشش برای این بوده که در واقع دیپلماسی سوئد رو برای جامعه ایران شست و رفته بکنه و این کاری کرد و موفق شد، حتی وزیر امور خارجه دوره خودش رو به ایران بفرسته، و میگن در دوره ظریف از سوئد برای اولین بار بزرگترین اسکادران اقتصادی به ایران رفت و امروز داره لحظه به لحظه پرده‌داری میشه که سوئد یکی از بزرگترین منافع اقتصادی رو در بازار ایران داره به اشکال مختلفی. ولی تلاش این دوره ببیشه و ببیشه و ببیشه تاکید دارم روحبندی های مختلفی که توی در واقع دپارتمان سوئد هستند و احزاب و جریانات مختلف به عنوان دیپلمات های ایرانی تبار تلاششون برای اینه که بتونن این موقعیت رو کمرنگ بکنن. سر البته اشاره رو که احزاب راست امروز در واقع رو اتحاد دوره پیش رو به هم ریختن، اتفاق دوره پیش رو به هم ریختن و کشور دستی شده، حتما در مقابل سخت فشاری رو که ماها متوجه سیاست اونها میکنیم اهمشینی خواهن کرد. اون نامه رو که من در یک از برنامه شما خوندم که از طرف کنگره اتحادی برای حزب حاکم فرستاده شده بود، هنوز که هنوز به اصطلاح پاسخی به ما ندادن. ولی اگر این گونه فشارها توسط گروه بندی های مختلف جامعه ایرانی، فرق نمی کنه چپ باشه راست باشه میانه باشه، هر کسی در هر سطح ارتباطی که داره، من اگر چپ هم و حزب چپ شاید میتونم ایجاد ارتباط بکنم، کم نیستن در واقع ایرانی های چپی که توی پارلمان سوئد هستن از طریق حزبشون فشار بیارن به خواستا و مطالبات خودون رو مجلسی بکنید، یکی بیزی سنتر با همین آقای آخوندی جد اشتباه بکنه، اون یکی مدرات با مدرات جد اشتباه بکنه. تلاشگرانی که امروز سوسیال دموکراسی جامعه سوئد نمایندگی میکنه توی همین شهر ما کم نیستن، بتونن با حزب سوسیال دموکرات سوئد جد اشتباه بکنه. خواستا و مطالبات و عمدترینش کمرنگ کردن رابطه سیاسی ایران چه با سپاه پاسداران، چه با دیپلماسی حاکم، حتی برچیدن در واقع لانه جاسوسی توریستی جمهوری اسلامی در استکهلم که این گونه داره برای فعالین سیاسی پرونده میسازه، اونجا رو بدل به یک سنگر کرده، آدمای توش مسلح غنمه دستشون، وقتی که شما از دیواره سفارت میگید تو، همه اینها توی فضای جلسه روزبه پارسی از زبان اعتراضگران به صحبت داره. امروز و در واقع فایلش داره دست به دست میگرده. اگه به دست شما هم نرسیده، من بعد از همین برنامه سه فایلی که دارم بفرستم و شما حتما توی سایتتون در یه جای جا بدید که ایرانی ها ببینن که این روزنامه پارسی، این ادعای دروغی که به روزنامه اکسپرس منتقل کرده که برادر من دیگه با نایاک نیست و استعفا داده، من هم هیچ کاغذی نبودم، نشان به این نشانه که اینها دارن دروغ آشکار میگن و این دروغ رو در مقابل فشاری دارن از خودشون بروز میدن که در روز سه‌شنبه از خشمی رو که جوانان توی اون جلسه از خودشون بروز دارن از نزدیک شاید بودن. روزبه پارسی، برادر تریتای پارسی، بنیانگذار سازمان به نام نایک آمریکاست، از سوی بسیاری از ایرانیان عنوان لابیگری برای حکومت خوانده میشه و اینها بخشن توی دوره‌های مختلفی که ظریف و رئیس وزارت امور خارجه بوده در واقع باش دیدار داشتن. اینو من اضافه بکنم، توی یکی از برنامه‌های خودم با تو گفتم اگه خاطرت باشه، گفتم همین وزیر امور خارجه فعلی تلاش کرده که 5 دوره وزارت امور خارجه دوره‌های مختلف رو جمع بکنه، با اینها یه اتاق فکر تشکیل بده و از اونها یاد بگیره که چگونه اینا سیاست خارجی یا دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در پهنه رودرویی ها توی عرصه جهانی در واقع بدل به سیاست روز میکردن. یعنی از همدیگه اینا درس میگیرن. باشون مهمیست که یه دوره اصلاح طلبا بودن، یه دوره دارمسته مثلا حسن روحانی بوده، یه دوره دارمسته شخص محمد خاتمی بوده، یه دوره دست آدمی با مشخصه احمدی نژاد بوده، بعد هم افتاده به دست ابراهیم رئیسی. نه، برایشون هیچ فرق نمیکنه، برایشون حفظ نظام و سلطه‌ای که میخوان بر پهنه جغرافیای ایران برای بیشمار سیاست بیدار پیکر خارجی خودشون تعریف میکنه اون مهمه. شما ببینید قرارداد 25 ساله با چین بستن، چین در این شرایطی که پهنه رو در رویی ها رو برای زایش یک انقلاب بزرگ میبینه، جمهوری اسلامی رو با 25 سال قراردادی که امضاش زیر شست تک کرده و رفته با قطر بر سر در واقع همین گاز و همین مصادیقی از این نوع قرارداد بست. اومده رفته با پاکستان فکستانی طرف قرارداد شده. چرا؟ اگه میبینه که جمهوری اسلامی بی‌ثبات، جمهوری اسلامی توسط مردم خروشنده خودش داره هر روز زیر گرفته میشه و این رو تلاش داره میکنه که اینها از دل همین تشکیلات هایی از نوع نایاک بسازن و این رو تو صحنه دنیا، من فقط نمیگم که آمریکا یا اروپا یا مثلا کشور سوئد، نه، حتی تلاش شده که مؤسسه سیاست خارجی رو که یه سازمانی از این نوعه آفریقای شمالی هم ببرن. یعنی اینها در همه دنیا، همه جای دنیا چشم دارن تا بتونن خودشون رو از مخمسه ای که گیر کردن در همه عرصه ها در واقع به شکست انجامیده کارشون در واقع یاد بکنه. شما الان توی استکونیان اگر برید، تلاش رو که روزنامه پارسی برای دستاوردن با محمد جواد ظریف توی همین استکون تو سال 2019 تو 21 اوت 2019 عکس و تفصیلاتش اونجا هست. یعنی اینها اینقدر ناراستی و ناسپاسی در روزبه و برادرش تیتا هست که آشکارا بدون نظر گرفتن اینکه آرشیو همه این کارهایی که توی این دورهای مختلف توی همین صورت کردن در نزد روزنامه‌نگاران و سایت های پرآمد شد هست. من از تو هم به عنوان کسی که داری کار خبری و روزنامه میکنی خواهش میکنم این رو در آرشیو خودتون رو ثبت کنید تا آنهایی که به حد ممکنی به روزنامه های سوئدی یا به آرشیو مطبوعات سوئد دسترسی نداره امروز ببینن که اینا چقدر دروغگو هستند، چقدر ناسپاس هستند، چقدر دارن زیر پای این نظام پرش پر میکنن که اون چیزی رو که به چشمان مردمان ایران ما هر لحظه خنجر زده میشه توسط این حاکمیت نادیده بگیرن. بر ماست که همواره این گونه چهره ها رو افشا بکنیم. من درود میفرستم به اون دختر جوانی که توی جلسه روز سه‌شنبه بود با جسارت بیمانند به روزبه گفت که شما نمایندگی نمی کنید جامعه ما رو، شما قاتلان برادران و خواهران ما هستید که توی کف خیابان های ایران افکاری، نوید افکاری، یکیش ندا آقا سلطان، دومیش محسن شکاری سومیشه و پرشمارانی که در پهنه روی های تمامی این سالها جان عزیز خودشون رو از دست دادن. از اونها جز نام و مندگاری و نام‌آوری اونها چیزی نمونده و دادخواهی ما که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. این همه جنایات آفرین.
بله خیلی ممنون و متشکرم. زمانمون هم به پایان رسید آقای جواهری. خیلی ممنون و متشکر از شرکت شما در برنامه امروز. امیدوارم در هفته آینده شما رو در استودیو کنار خودم داشته باشم که بتونیم به لحاظ کیفی هم صدا رو بهتر تقدیم شنوندگان بکنیم.
من هم سپاسگزارم. من هم تلاش می‌کنم که بتونم خودمو برسونم ولی ممکن نشد.
نه هیچ اشکال نداره.
فقط اینو بگم شما که زحمت میکشید این فایل ها رو در اون سایت نظرخواهی تلیانی شما میذارید، واقعا هر کسی که هر نظری نسبت به نگاه من داره، من به هر حال کارنامه عمل سیاسی من توی این شهر حداقل به شنوندگان رادیوهای پارسی زبان روشنه. بدون هیچ گونه تعارفی بیان اونجا بنویسند و بدونن که من خوشحال میشم از اینکه بفهمم که دیگران نسبت به نگاه من چگونه مینگرند.
خیلی خوب میشه که ما در واقع پلتفرم های مختلفی رو ایجاد کردیم برای اینکه بتونیم نظرخواهی جمع بکنیم، فقط به تلفن بسنده نکنیم و بتونیم به صورت نوشتاری برای همدیگه پیام بدیم. این پیام ها میمونه، ماندگار خواهد بود، راجبش بحث میشه، صحبت میشه و خیلی هم مهمه. حتی اگر سوالی داریم، نظری داریم، پیشنهادی داریم در مورد هر برنامه خاصی که در رادیو پخش میشه، از طریق همین شبکه تلگرام رادیو پیام به سادگی شما میتونین که با ما بیشتر در ارتباط باشین، مسائل و نظرات خودتون رو مطرح کنید، همزمان با شخصی که مهمان برنامه هست ارتباط بگیرید. همه اینها هست و در خوشحال هم خواهیم شد که بتونیم نظرات شنوندگانمون رو و البته کسانی که بعداً آرشیو این برنامه رو گوش میکنند داشته باشیم.
خب منم نگاه هم همین بوده که دوستان فکر نکنم که امیر جواهری بعدش میاد کسی میخواد بیاد به صداش اعتراض بگیره، به نوع استدلالش اعتراض میکنه، خبررسانی که میکنه اعتراض میکنه. من خوشحال میشم که ما این گونه دادنش فکری رو ببینیم. یاد اون داری که این روز جمعه است و دیشب مشکلکشی بیمارندی از استانهای جوار زاهدان برای نماز جمعه اینجا کشیده شد. به تلاش میکنیم که صدای بی صدایان بلوچ باشیم. یادمون باشه که سه تا برادر از یک خانواده رو اینها بیش از این که محسن رو به قتل رسونن در بلوچستان به قتل رسوندن و بیشمارانی در اونجا. صدای بی صدایان تمامی جامعه 80 میلیون ایران باشه.
همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، خواهش میکنم آقای جواهری، ولی همین الان که با شما دارم صحبت میکنم زاهدان شلوغ هست. مردم زاهدان امروز 18 آذر ماه دوباره به خیابان آمدند و شعارهای مرگ بر بسیجی سر دادند. همینطور مردم خاش مرگ بر بسیجی مرگ بر سپاهی گفتند. خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی و با هشتگ محسن شکاری ایران تهران تسلیت در زاهدان گفته شده که این خودش نشان از همبستگی و در واقع یک پارچگی مردم ایران داره. خیلی سپاسگزارم از شما.
درسته درسته. من یکی شعاری که الان تو این شعار رو گفتی، روز 16 آذر در تهران دانشجوها شعار دادن که سهم بلوچ از ایران تهدید گلوله اعدام. یعنی اون همبستگی که داری میگی از هر جایی که مردم فرصت میابن به شکل یک در واقع پرول به همدیگه منتقل میکنن تا روشن بشه که پهنه رو در رویات جغرافیای ایران در همصدایی، در همگرایی، در اتحاد، در همبستگی ملیت ها تعریف میشه. این رو ما بایستی به عنوان آدم هایی که توی این پهنه خارج از کشور هستیم دریابیم. ایران متحد، ایران یک پارچه میتونه جمهوری اسلامی رو به زانو دریابه. نه ایران نامتحد، نه ایران نامتشکل. سازماندهی و تشکیلات بس اساسی رو در روی با نظام ویدرفکر جمهوری اسلامی.
سپاس
گذارم.
ممنونم از شما. روز شما بخیر باشه.
روزتون بخیر.